بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای صدیقه کبرا بخشی از تاریخ نویسان عمر 18 ساله نوشتم. بعضی هم عمر 25 ساله. بیشتر دیگه در کتاب ها برای حضرت عمری بیان نشد. این دوتا عمر مشهوره، 18 و 25. برای ما هم سخت انتخابش که به طور قطع نظر داده بشه 18 سال بوده یا به طور قطع 25 سال بوده. مهم نی که 18 بوده یا 25، مهم اینه که ایشون در همین عمر بسیار کوتاه، چون 25 سالم یه عمر خیلی کوتاهیه، یعنی در اوج جوانیه، از علومی برخوردار بودن که از روایاتشون و دعاهاشون و مطالبی که ازشون باقی مونده معلوم میشه که این علوم در این انسان بسیار جوان، علوم انبیاء گذشته بود و علوم پیغمبر عظیم الشأن اسلام، یعنی ایشون مجسمه کامل علم بودن، مجسمه کامل آگاهی و دانش بودن. ایشون در مدت چند روز بعد از وفات پیغمبر اکرم دو تا سخنرانی داشتن. یه سخنرانی اوائل درگذشت پیغمبر بود در مسجد در برابر جمعیت زیاد، جمعیتی که متشکل از مهاجر و انصار بوده، هم مدینه‌ای ها بودن و هم مکه‌ای ها. خب شما اگه بپرسیدین پیش آمد تلخ برای چی اتفاق افتاد، یعنی مکه‌ای ها مدینه‌ای ها اینا اهل یاری دادن به اهل بیت نبودن، اهل یاری دادن به امیرالمؤمنین، به خاندان طهارت نبودن، مکیام نبودن. من جوابش رو از یه روایت بهتون بدم که چرا اینا زیر بار قبول باطل رفتن و از حق روی گردان شدن. چرا؟ نمیدونستن؟ اگه بگیم نمیدونستن که این حرف درستی نیست. این دوتا جمعیتی که 10 سال در مدینه، 14-13 سال در مکه مرتب مطالب الهی را از پیغمبر شنیدن، میشه گفت نمیدونستن. یعنی یه داعشی که میاد یه آدمی رو زنده زنده آتیش میزنه، این نمیدونه که این کار بسیار ظالمانه ایه. یا میاد زنده زنده یه مرد و یه زن و یه بچه رو قطعه میکنه، نمیدونه که این کار زشته. حیوانات هم شعور درک زشتی رو دارن. حیوانات چطور میشه انسان درک زشتی رو نداشته باشه؟ واقعا اگر از نظر علمی انسان درک زشت بودن کار زشت رو نداشته باشه، این قیامت معذوره، نباید ببرنش جهنم. بر این که میتونه اونجا اعلام بکنه من درک زشتی کار زشت رو نداشتم، که یه چنین چیزی هست برای بشر غیر ممکنه، غیر ممکنه. آقا شاهینون کتاب رو خواهش کن ببندن، مغز قرآن رو گوش بدن. خداوند متعال به هر انسانی یه نیرو داده به نام فطرت، که حالا ما از عمق این نیرو خیلی اطلاع نداریم، ولی فارسیش اینه که درون انسان جهتگیری به سوی خوبی ها داره نه شر، و این جهتگیری و این عقربه هم از سر جای خودش بر نمیگرده به جای دیگه. دلیلم داریم. شما در آیات مربوط به فرعون در قرآن بخونید، پروردگار می‌فرماید وقتی که امواج دریا گرفتش و دید که یه غرق شدنش حتمی، راستم گفته تو اون دقیقه غرق شدنش گفت آمنت به رب موسی و هارون، من پروردگار موسی و هارون رو بهشون یقین پیدا کردم. این جهتگیری فطرته. و خیلی از ستمگران تاریخ آخر عمرشون به پشیمانی های بسیار سختی دچار شدن، اظهارم کردن، اظهار. من خیلی در زمینه زندگی صدیق کبری سراغ کتابای شیعه نمیرم، بیشتر میرم سراغ کتابای غیر شیعه. اونا یه مطالب عجیبی رو نوشتن با سند و با اقرار، ولی از نویسندگانشونم خیلی تعجب میکنم که شما با قلمت مطلب رو نوشتی و پچرا عکس العمل به شخصی که دربارش نوشتی نشون نمیدی. حداقل عکس العمل تیم باشه که تو آدم قابل پیروی نیستی، نه فوش لازمه بهش بدی، نه سرش داد بکشی، نه لعنت دنیا رو بریزی سرش. حداقل اینه که پایین اون مطلبی که نقل کردی به قهرمان مطلب خطاب میکردی با این وضعی که داری قابل پیروی نیست. من میرم دنبال یکی که این اوضاع تو زندگیش نداشته. این کارم حدود 90%شون نکردن، ولی 10%شون چرا؟ یعنی وقتی به این مطالب برخوردن، انصاف به خرج دادن و به اون جهتگیری باطنشونم که به طرف خیره توجه کردن. مثلا بیشترشون نوشتن که اون حاکم بعد مرگ پیغمبر که حکومتش 2 سال بیشتر نبود، 2 سال، و برای 2 سال صندلی در امت با همکاری رفیقاش انحرافی ایجاد کرد که تا حالا اون انحراف این بوتون آرمه مونده، که 1 میلیارد نفر در زمان ما تو اون جاده انحرافی دارن حرکت میکنن. ما داریم در راه اهل بیت حرکت میکنیم، ما به راهمونم یقین داریم، ما نه به قرآن نه به پیغمبر نه به ائمه طاهرین شک نداریم، چون نمیتونیم شک داشته باشیم، واقعا نمیتونیم. مثلا بخوایم در یه کار امیرالمومنین شک بکنیم، چطور شک بکنیم؟ کار درست، قرآنی، کار الهی، کار مخلصانه، کار مشتاقانه، چجوری شک بکنیم؟ مثلا به نمازهای امیرالمومنین، به خطبهای امیرالمومنین، به اخلاق امیرالمومنین، به روش امیرالمومنین ما چجوری شک کنیم؟ به کجا شک بکنیم؟ امیرالمومنین در این که به طرف وجودش در هر شکی بسته، مثل قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، در این کتاب هیچ شکی وجود نداره. تو شک داری مریض، ولی در کتاب شکی وجود نداره. تو کدوم آیه شک داری؟ تو کدوم آیه و بگو، تو کدوم سورش شک داری؟ اصلا راه شک به روی قرآن بسته، ولی به روی دل من مریض باز راه شک. ممکنه من شک داشته باشم که قرآن وحیه یا دستپخت بشر، ولی در خود قرآن شک اینه که وحیه. خب شما نوشتین که ایشون نزدیک مرگش گفت ای کاش تو عمرم 3 تا کار رو مطلقاً انجام نمی دادم. یکی هجوم به در خانه زهرا. اینو ما ننوشتیم، اینو معمومینشون، مریدانشون، عاشقانشون، دلواختگانشون نوشتن. و یکی دیگه، ای کاش حکومت رو قبول نمی کردن. و یکی هم، ای کاش فلان کس رو، این دیگه خیلی برای من عجیبه، اونم یه دربیست رو بعد مرگ پیغمبر، فلان کس رو زنده زنده نمی سوزوندن. زنده زنده. من با بعضی هاشون که بحث کردم گفتم اینا رو چه جوابی دارین بدین؟ حالا اون با انصافاشون که رها کردن و گفتن اگه اینی تو، نه قابل اطاعت و پیروی نیست. ما میریم دنبال کسی و پیرو به کسی میشیم که قسم والله خورده اگر 7 آسمان و با هر چیز زیر هر 7 تاست به من بدن، به علی بدن، بگن علی بیا این 7 آسمان و فرزن، حالا فرض محال که محال نی، فرض کنید یه نفر مالک 7 آسمانه و مالک هر چیز زیر 7 آسمانه، والله اگر 7 آسمان و هر چیز زیر هر 7 تاست به ما تحت افلاکها بدن به علی. حالا به زبون فارسی بگن بی محضر به نامت کنه، از سند بزن، یه کاری بکن. یه مورچه از کنار دیوار داره میره، یه پوست جو به دهنش میخواد ببره تو لانش برای زمستون، برو این پوستو بکشد دهنش، والله من این ظلمو انجام نمیدم. چه برسه آدم سوزی زنده زنده، چه برسه بی تقصیر هجوم کردن به در خانه عصمت، علم، اخلاق، چه برسه به قبول کردن صندلی که یه ذره‌ش هم حق نبوده. چرا قبول کردی؟ چرا دم مردنت داری میگی؟ الان چرا دم مردنت میگی؟ الان زهرا نیستش که، در رو سوزوندین و بعد بین در و دیوار کشتینش، نیستش که الان میگی پشیمانم ای کاش نکرده بودم، نیست که. اون مردی هم که آتیشش زدی زنده زنده، اونم که نیستش که ارزش و اصخایی کنی زن و بچهش تو داغش بدتر از خودش سوختن. چرا؟ حالا تو عالم که داری می نویسی، یه اصخایی از اربابت بکن، بگو به خاطر این کارات تو لیاقت پیروی نداری، من میرم سراغ علی. اون این کارهای شما رو هیچیشو انجام نداد، انجامم نمیداد. این فطرت، این وجدان، این باطن، این عقل، شما هر چی اسمشو میخوای بذار، درست؟ ما دوزی رو در این عالم سراغ داریم، یا در این تهران یا شهرهای دیگه، که بیاد یه ماشینی رو از کنار خونه مردم، مغازه مردم وا کنه، روشن کنه و بدوزه و ببره، ببره مناطق دوردست، یا بفروشه یا ماشین رو اوراق بکنه. این واقعا نمیدونه کار زشتیه؟ اگه حقیقتا نمیدونه کار زشتیه که قیامت همه دوزی های دوره عمرشو میبخشن. اما دوز در قیامت در صورتی که توبه نکرده و مال غارت کرده رو جبران نکرده قابل بخششه؟ خب با این آیه باید چی کار کرد؟ 100 تا ماشین رو تا حالا دزدیده، میرن الان تو خونه ها. این اقوام ما خیلی هاشون خونه هاشون رو جارو کردن و بردن، دوبار خونه خود ما رو جارو کردن. حالا ما که چیز گرون قیمتی تو خونه نداشتیم، ولی بعضی از این جوانای مظلوم تازه بچه دار شدن. همین چند وقت پیش جوونی از نزدیکان ما طلاهای خانومش و طلاهای عروسیشون و طلاهای هدیهشون و پولایی که حمالی کرده با کار کردن شبانه روز حدود 1 میلیارد رو همدیگه پول و طلا جدا، طلا جدا 1 میلیارد جدا جمع کرده بود که این زن و شوهر جمعون یه خونه 60-70 متری بخرن. 2 بعد از ظهر اینا رفته بودن سر قبر مادرشون، اومدن خونه رو جارو کردن و رفتن. این نمیدونسته کار زشتی داره میکنه. یعنی دوزه که رفته تو دیده اینجا همه اساسا نوعه، معلوم میشه مال عروس و دوماده، طلاها معلوم میشه مال عروس و دوماد، نمیدونه که زشته. یعنی بدکاران عالم بدیاشون رو نمیدونن بده، زشتیاشون رو نمیدونن زشته. اینا قیامت معذورن. اگه اینا به نظر بعضی ها معذورن، به نظر بعضی ها، آخه حرفای خودشون هم گوش دادی چه دروغای شاخداری میگن. جوگیر شدن، جوگیر شدن، یعنی آتیش زدن مغازه. حالا هر کی آتیش زده، هر کی، این جوگیریه که مال عمر مردم خاکستر بکنم. این جو، جو چیه؟ جو مثبت مال عقله، مال فطرته، مال وجدانه. یعنی تو که این کارو میکنی تو دوره عمرت نشنیدی ضرر زدن به مال مردم زشته؟ یعنی بعد 27-28 سال 30 سال یک کلمه رو تو این خونواده توی جلسات نشنیدی؟ قرآن میگه همه این بهانه ها دروغه، و قرآن میگه روز قیامت به زشتکاران میگم لا تعتذروا اليوم، عذرخواهی نکنین، عذرخواهیتون هم دروغه، قبول نمی کنن، دروغه. حالا قدیما این حرفا نبودن، یادتون باشه نمیگفتن جو و نمیدونم چی، میگفتن المأمور و معذور. من حالا اومدم آقا دستبند به ات زدم، میدونم من بیگناهی دارم، میبرم ات زندان، مأمورم و معذور. یعنی من بهانم قابل قبوله هم پیش خدا و هم پیش خلق خدا. کدوم خلق، کدوم عقل بهانت رو قبول میکنه؟ کدوم؟ خب این کلمه رو اون 30,000 نفری هم که کربلا بودن اول کار علم کردن، گفتن چه کنیم، المأمور و معذور. کشتن ابی عبدالله عذر داره، کشتن بچه 6 ماه معذوریت داره، بریدن دست جوانان در کربلا معذوریت داره. یعنی نمیدونستید کارتون زشته، کارتون بده. یه بیداریایی در وجود انسانه که قابل انکار نیست. برای همه با مثلا 5 روی جا منو دعوت کردم صبح، یه خود زوده، آفتاب تازه میخواد بزنه، منم حالا 10 دقیقه یه رو به وقت بیدار شدم، میخوام برم جلسه، میبینم حال ندارم، میگم حالا یه رو عیبی نداره، میخوابم، پول اون یه روزو بگیری چی، اونم عیبی نداره، چطور اینجا عیب نداره که میخوای نری؟ چطور؟ اونجا هم عیب نداره، نمیفهمی عیب داره، بی عذر، بی بهانه، بی دلیل، فقط به دلیل اینکه خوابم میاد. مردم پول خرج کردن، غذا درست کردن، جا آماده کردن، قبلش اومدن جارو کشیدن، کفش جفت میکنن، قربون صدقه مردم میرن که تو آخون نیم ساعت یه ساعت بری براشون حرف بزنی، همه رو فدای خوابت کردی. نمیدونی بده؟ کی میگه نمیدونه بده؟ میدونه بده، بدی رو همه درک میکنن. و شیعه خیلی عجیبه در مقابل اشاعره اهل سنت یه حرف جالبی داره. اشاعره میگن زنا چون خدا گفته بده، بده، نه اینکه زنا بد باشه. خوردن مشروبات الکلی چون خدا گفته بده، بده، نه اینکه ذات مشروب خوردن بد باشه. دوزی رو چون خدا گفته بده، بده، ولی دوزی بد نی. این نظر اهل سنت اشاعره است. خیلی نظر قشنگیه، نه؟ شیطون باید رو شست اینا خاک بریزه. میگه زنا بد نی در واقع امر، چون خدا گفته بده، بده. ولی اگه خدا نگفته بود بده، زنا خیلی هم خوب بود. اما شیعه نه، شیعه به پیروی از ائمه طاهرین و به پیروی از قرآن میگه حسن و قبح ذاتیه، میگه حسن و قبح ذاتیه، احترام به پدر و مادر ذاتن خوبه، نه اینکه چون خدا گفته احترام بذار خوبه. خوبی این مسئله ربطی به پروردگار نداره. من صبح بلندشم به عنوان یه گدا برم وضو بگیرم، بعد بیام رو به قبله وایسم، بعد دو رکعت نماز بخونم، لذتم ببرم، گاییم انقدر نشعه بشم که از اول تا آخر دو رکعتم رو گریه کنم. خود نماز ذاتن خوبه، نه اینکه چون خدا گفته نماز بخون نماز خوبه. یعنی شیعه معتقد به حسن و قبح ذاتیه، میگه خوب ذاتن خوبه و درست هم هست، بد ذاتن بده. خب این یه امر فطریه، یه امر عقلیه، یه امر واقعیه، یه امر حقیقیه. حالا صدیقه کبرا تو اون سن جوانی، جوان جوانیشون، دو تا سخنرانی دارن، یکی در مسجد در برابر مهاجرین و انصار. چه ناله های زده تو این سخنرانی؟ شما خبر ندارید از این خطبه ها، نمیدونید با چه سوز دلی ایشون این دوتا سخنرانی رو ایراد کرده. اولیش تو مسجد بود، دومیش تو خونه بود. خانمای مدینه هم این دو سه روز قبل اومده بودن دیدنش، یه سخنرانی براشون کرده جان عالم آتیش بزنه این سخنرانی. بچه رو کمکش نکرده، مهاجرین انصار چرا بلند نشدن تو مسجد و ناله بزنن دنبال ناله زهرا و بگن برو خونه به شوهرت سلام برسون، بگو جمع ما الان جریان رو عوض میکنیم 100%. چرا نکردن؟ چرا؟ جوابش، خدا نیاره برای انسان. به امام صادق یه نفر گفت باروبونه و زندگیمو میخوام از شهرمون جمع بکنم بیام مقیم مکه بشم، هر رو برم مسجد الحرام، هر رو برم کنار کعبه، هر رو برم تو مقام ابراهیم، برم تو حجر اسماعیل. به امام صادق، امام صادق فرمود یه روزم مکه نرو بر زندگی. مکه که بلد امینوت، خدا قسم خورده به اونجا، چرا نره؟ امام فرمود من کاری به زمین و به کعبه و به صفا و مروه ندارم، مردم مکه خبیثن، نرو بین این مردم، آلودن، نجسن، ناپاکن. خب بیام مدینه نزدیک خونه شما خونه بخرم اینجا زندگی کنم. فرمود اینجا هم نه، یا چون مدینه یا اخبس از مکه، اینا خبیثترن. دیدید بعد مرگ پیغمبر حرف امام صادق مولی 150 سال بعد بود، اما امام از خبیث بودن مکه یا که مدینه بودن و اخبث بودن مدینه یا که مدینه بودن اطلاع داشت. هیچی صداش در نیامد. امام هشتم که دیروز شنیدید میفرمد 12 صداشون در اومد، اون صداهارم خاموش کردن، زدن بیرونشون کردن، چوب زدن، تازیانه زدن، گفتن سکوت، در مقابل کارای ما حرف نزن. ما خونه رو آتیش میزنیم، زهرا رو میکشیم، علی رو میایم تناب میندازیم به بازوش، میکشیمش طرف مسجد، سلمان، مقداد، عمار، حرف نزنید. نه واقعا هم نمیدونستن این کارا بده، یقینا میدونستن. خود زهرا برای چی رفت مسجد؟ برای چی رفت بین این مردم سخنرانی کرد؟ بین مهاجر و انصار به چند علت. زهرا معلمه است، زهرا مسئوله، زهرا قیامت جوابگو باید بشه. حالا حرفشو گوش بدن یا نه، باید زهرا برای ماندگاری در تاریخ بشر حرفشو بزنه، که بشرهای مدینه و مکه اگه گوش ندادن بمونه جریان سخنرانیش، بعدیا گوش بدن. زهرا اومد مسجد بعد پیغمبر، یه چراغ پرنور هدایتی رو عالمانه و حکیمانه روشن کرد و رفت. بلو گوش ندادن. خب قرآن میگه اونایی که گوش نمیدن جایگاهشون دوزخ. مردم مدینه و مکه یای قاطیشون دلشون میخواست برن جهنم، رفتن جهنم، به جهنم که رفتن. به قول سعدی ما چندین چراغ دارد و علی هست، زهرا هست، سنت پیغمبر هست، قرآن مجید هست، چندین چراغ دارد و همه چندین چراغ دارن، همه بیراهه می رود. با چندین چراغ خانوما نه خانومای ما، خانومای خیابون، کوچه، بازار، ادارات، دانشگاه ها، اونایی که مطلقاً حجاب قرآن و ضروری اسلام رو قبول ندارن، اونا چندین چراغ دارن. آسیه زن فرعون یه چراغ، که شما قرآن مجید و آخر سوره تحریم رو ببینید، پروردگار به خانوم فرعون چه احترامی گذاشته، سادم ماتشون بره. ما مردیم، خانوم فرعون زن بود، ولی شما ببینید خداوند در اون آیه آخر تحریم میگه ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، من زن فرعون رو درس، عبرت، اسوه، سرمشق برای کل مؤمنین عالم قرار دادم، مرد و زنش. خیلی مقامه، خیلی مقامه، درکش خیلی مشکله. آیه رو یه بار دیگه عنایت کنید، داره شما اهل قرآن این آشناین. ضرب الله مثلا، مثل اینجا یعنی عبرت، یعنی درس، یعنی الگو، یعنی سرمشق. ضرب الله مثلا للذین آمنوا تا قیامت، برای تمام مؤمنین تاریخ، یعنی زن و مرد. من این خانوم رو میگه امرأت فرعون، مخصوصا اسم فرعون رو میبره که به خانوما بگه ایشون زن درباری بوده، شوهرش هم شاهنشاه بوده، کنار خزانه مملکت هم زندگی میکرده، اما از اولیاء ویژه من شد. این برای شما خانوما درس. این یه چراغ، یه چراغ خانوما حضرت مریم. یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. نساء العالمین. یه چراغ خانوما وجود مبارک حضرت خدیجه است، که چه خانومیه، چه خانومی. پیغمبر می فرماید اولین زنی که در قیامت از زمان آدم تا قیامت وارد بهشت میشه خدیجه است، یعنی مسابقه رو برده از همه. اینم یه چراغ. یه چراغ دیگه خانوما که دیگه بالاترین چراغ و خورشیده و بقیه ستاره، فاطمه زهراست. این خانوما حجاب داشتن یا نداشتن، من کاری به آیات قرآن ندارم. این خانوما خانومایی هن که عقل، فطرت قبولشون داره یا نداره، اینا حجاب داشتن یا نداشتن. چندین چراغ دارد و بیراه می رود. چراغ هست و داره بیراه می رود، عیبی نداره، گوش نمیده به حرفت، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. وقتی بره جهنم اومد اونجا ناله می زنه، ناله، فریاد به پروردگار میگه خدایا، خدایا ما رو برگردان به دنیا، اخرجنا منها، ما رو از جهنم درار، برمون گردون، نعمل صالحاً غیر الذی کنا نعمل. من بهشون میگم شما خانوما، شما آقایون، هزار جور چراغ جاده براتون بود، تو نور رفتین و با سر خوردین زمین و حالا سزای خودتون رو ببینید که از اون چراغا استفاده نکردید. خب ایشون اومد مسجد، دیدش که این ملت از توحید منحرف شدن. حالا فردا اینو براتون توضیح میدم اگر خدا لطف کنه زنده بمونم توفیق بده. دید از نبوت منحرف شدن، دید از ولایت ولی الله الاعظم منحرف شدن، دید از قرآن منحرف شدن. مسجد اومدنش به خاطر این بود که با همه وجود نذاره مهاجرین و انصار برن جهنم، برای چند هکتار زمین نیومد. اومد جلوی مدینه یا مکه یا و بعدی هاشونو بگیره جهنم نرن. این خطبه رو برای این خونده، خطبه عجیبیه. حدود 80 سالی بیشه که علمای تهران تو 230-240 صفحه این خطبه رو تفسیر کرده، بسیار عالی، چون من میشناختم او رو و به منم خیلی عالم بزرگی بود، نزدیک 100 جلد تألیف داره جهانی، یه اجازه 7 صفحه‌ای علمی هم اون وقت من جوون بودم به من داد. ولی این تفسیر خطبهش واقعا معجزه قلم و علم میشه. 230 صفحه، 40 صفحه. من اینو 4-5 سال روش کار کردم، تبدیلش کردم به 900 صفحه به نام ملکه اسلام. نمیدونید زهرا چه کرده، چه علمی، چه دریایی، چه اقیانوسی. اما دختر پیغمبر، 12 تایی که میخواستن جواب تو بدن که دهناشونو بسته بودن، روز سخنرانی تو زمینه نذاشتن بلندشن کنار ناله تو ناله کنن. بقیه هم که نشسته بودن این مرده های قبرستان بودن، یک کیشون یه قطره عشق از چشش نیمد، فقط تو ناله زدی، تو گریه کردی. خیلی مظلوم از صدیقه کبرا. شما میگین حسین مظلوم، اما بیاید زندگی مادر رو ببینید که از بچهش مظلوم تر. دود بود و دود بود و دود بود، گل میان آتش نمرود بود. دست گلچین هیچ پروایی نداشت، داغ گل را بر دل بلبل گذاشت. شعله می گردید در دور بهار، خون دل میخورد هیدر بار بار. با تمام وجود میخواست دفاع کنه، ولی دو تا بازوشو به تناب بسته بودن. یک طرف گلبرگ اما بی پسر، یک طرف دیوار بود و میخدر. چشمشو که باز کرد فز عین علی، علی کجاست؟ گفت خانوم بردنش مسجد با پهلوی شکسته و بازوی ورم کرده، اومد میان مسجد دید با سر و پای برهنه علی رو کنار منبر نگردشن، شمشیر بالا سرش، میگن بیعت کن. صدا زد خلو ابن عمی این مرد مظلوم رو رها کنی و الا الان میرم کنار قبر بابا. دختر پیغمبر این مردمی که در این مجلس و دیگر جلساتن عاشق شما اهل بیتن، این حق رو به ما میدین از شما بپرسیم وقتی وارد مسجد شدید علی رو با سر و پای برهنه کنار منبر دیدید، به اندازه سوزن زخم به بدن علی نخورده بود، برای شما سخت در بود؟ یا وقتی دخترت اومد کنار گودا بدنی رو دید که جای سالمی نداشت؟ حسین من، حسین من، میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدن، میخوام بدن تو ببوسم جای درستی ندارم.